اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندهای عزیز سلام و بامدادتان بخیر. امروز شنبه هفتم ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. لیلا ما حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجهتان را جلب میکنیم و مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا سبقت خود را در ایالت های کلیدی جورجیا و پنسیلوانیا تا شام جمعه به وقت واشنگتن دی سی حفظ کرده، دو ایالتی که هنوز در آنجا شمارش آرا ادامه دارد. ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ جمهوری ایالات متحده در مورد نتایج اختلاف نظر دارد و روز جمعه در اعلامیه گفت که این انتخابات هنوز پایان نیافته است. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ گفته است که در نتیجه بازشماری آرا در ایالت هایی که رقابت تنگاتنگ جریان دارد و نتایج آن توسط رئیس جمهور به چالش کشیده شده است، آقای ترامپ در نهایت برنده است. ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در مورد نتایج انتخاباتی برخی از ایالت‌ها دعوای حقوقی نموده و ادعا کرده که در رای‌دهی این ایالت‌ها تقلب و بی‌نظمی‌ها انجام شده بود. جو بایدن در حال حاضر 253 رای هیئت انتخاباتی را کسب کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 214 رای هیئت را به دست آورده است. هر یک از نامزدان برای پیروزی در انتخابات از 538 رای انتخاباتی به 270 رای نیاز دارند. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که بر روند انتخابات ایالات متحده اطمینان دارد. آقای جانسون عصر جمعه به وقت محل گفت که اطمینان کامل بر توازن و تعادل قدرت مندرج در قانون اساسی آمریکا دارد. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا پس از آن بیان شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری‌خواه شب گذشته در یک کنفرانس خبری در قصر سفید حزب دموکرات را به تلاش برای تقلب و یغمای انتخابات متهم کرد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا گفت که رأی ها در حال شمارشند و بایست انتظار بکشیم و ببینیم. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده ضمن اظهار غمشریکی با خانواده عبدالواسی غفاری، پدر ظریفه غفاری، شاروال میدان وردگ گفته است که برای به عدالت کشیدن مسئولین این حمله باید از هیچ گونه تلاش دریغ صورت نگیرد. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه‌ای به نقل از آقای پامپیو نوشته است که گفته است از زمانی که به شاروال غفاری جایزه شجاعت بین‌المللی زنان را در ماه مارچ 2020 داده است، او از دو تلاش ترور جان سالم به در برده است. آقای پامپیو گفته است که آمریکا با خانم غفاری و مردم افغانستان خواهد بود. آقای غفاری روز جمعه 6 نوامبر در شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شد. ریاست جمهوری افغانستان این حمله را جنایت نابخشودنی خوانده و دستور تحقیقات همه‌جانبه را صادر کرده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات در اتریش یک مسجد و یک مرکز اسلامی را به این دلیل مسدود کردند که حمله کننده روز دوشنبه در آن رفت آمد می کرد. سوزان راب وزیر مهاجرین اتریش روز جمعه 6 نوامبر گفت که این دو مرکز اسلامی در افراطی ساختن حمله کننده نقش داشتند. کوچتم فزولای که 20 سال عمر داشت، شهروند ویانا، دقایق پس از آن به روز دوشنبه به ضرب گلوله کشته شد که بر میخانه ها و سایر افراد ملکی فایر کرد. مقام ها در اتریش گفتند مهاجمی که 4 نفر را در ویانا پایتخت آن کشور کشت و 22 نفر دیگر را زخمی کرد، از هواداران گروه دولت اسلامی یادداشت بوده است. بر اساس معلومات استخباراتی سلواکیا، حمله کننده همچنان تلاش کرده بود از این کشور مهمات خریداری کند. ایالات متحده روز جمعه بر جبران باسیل، رهبر بزرگترین حزب سیاسی مسیحیان لبنان، به اتهام فساد اداری و ارتباط با گروه حزب الله تعزیرات وضع کرد. باسیل که داماد میشل آون رئیس جمهور لبنان نیز هست، به عنوان وزیر مخابرات، انرژی و آب و امور خارجه ایفای وظیفه کرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
جبران باسیل در یک پست توییتری گفت که تحریم ها او را نمی ترساند. این تحریم ها می تواند تلاش های صدر اعظم لبنان را برای هدایت سیاست های فرقه ای لبنان و تشکیل کابینه برای مقابله با بدترین بحران مالی این کشور پیچیده تر سازد. در چند ماه اخیر ایالات متحده همچنان بر چندین مقام مرتبط با گروه حزب الله که واشنگتن آن گروه را دهشت افکن قلمداد می کند تعزیرات وضع کرده است. حزب الله لبنان این تعزیرات را محکوم کرده و آن را یک اقدام کاملا سیاسی و دخالت آشکار و بزرگ خوانده است.
رقم تلفات ناشی از طوفان ویرانگر در مناطق آمریکای مرکزی پس از آن بالا رفت که سربازان گواتیمالا به مناطق دورافتاده سیلاب زده رسیدند، جایی که سرازیر شدن گلولای ناشی از باران‌های شدید جان 100 نفر را گرفته است. بسیاری از جانباخته ها در داخل منازلشان در منطقه التاویرا پاس زیر گل و لای شدند. رویترز به نقل از سخنگوی اردوی گواتیمالا گزارش می دهد که در منطقه التاویرا پاس حدود 150 منزل زیر گل و لای شده است. رئیس جمهور گواتیمالا گفته است که با توجه به شمار جانباخته ها و افراد ناپدید شده که مجموعاً به 150 نفر در این منطقه می رسد، احتمال بلند رفتن تلفات بیشتر از این نیز وجود دارد. و روسیه روز 6 نوامبر از ابتلای 20582 نفر به کووید 19 خبر داد که بالاترین ریکارد در یک روز در این کشور است. بر اساس معلومات پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده، تا حال 29654 نفر در روسیه جانهایشان را در نتیجه ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایالات متحده تا صبح امروز شنبه به بیش از 9,882,000 نفر رسیده است. موج تازه شیوع این ویروس برخی کشورهای اروپایی را واداشته تا یک بار دیگر قرنطینه عمومی را نافذ سازند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کنفرانس مرور بر تحولات اخیر و ضرورت اتحاد و همبستگی افغانها در اروپا و میزبانی فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا قرار است امروز شنبه 7 ماه نوامبر برگزار شود. در مورد جزئیات این کنفرانس، همکارم سحر عظیمی مصاحبه با راتب فقیری، رئیس فدراسیون سازمان پناهندگان افغان در اروپا انجام داده است که به توجهتان می رسانه.
هدف کنفرانس است که نزدیک ساختن موازی افغانهای مقیم اروپا از طریق تبادل نظر اثر تحولات اخیر در افغانستان و تهدیدهای ناشی از آن برای مردم افغانستان و جهان می باشه. و از یک سوی مسئله است و از طرف دیگه ضرورت اتحاد هرچی بیشتر بین افغانهای مقیم اروپا به خاطر مقابله کردن با تهدیدهایی که افغانستان با اروپا روز حداقل در سطح فعالیت های که در اروپا افغان ها امکان پرداختن به اوره دارن در سطح خود باید آماده بسازن و برای آمادگی در قدم اول اتحاد هرچی بیشتر ضرورت است.
جناب آقای فقیری، در این کنفرانس از حکومت افغانستان چی افراد اشتراک می کنن؟
از افغانستان در این کنفرانس دکتر سیما سمر، دکتر انارکلی اونریار، محترم حسین سرامت، محترم صلاح‌الدین سلجوقی، دکتر ارزلا نعمت و محترم مهدی شیرزاد که از اقشار مختلف و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی هستند سخنرانی خواهد کردند و افراد دیگه هم افراد زیادی ثبت نام کردند برای اشتراک از افغانستان.
جناب آقای فقیری، یکی از مسائل داغی که همیشه پناهجویان و مهاجرانش در اروپا با او سر می‌خورن مسئله وضعیت اقامتشان هست. آیا در چارچوب برنامه شما تمرکزی به خاطر بهبود وضعیت افراد هم موجود هست؟
ما مسئله پناهندگی مستقیما مسئول شرایط امنیتی و سیاسی در داخل افغانستان است. باعث پناهنده ما احساس میکنیم که اگر در کشور ما وضع سیاسی و امنیتی خوب میبود و آزادی ها و حقوق انسانی برای افراد یک کشور باید داده شود در افغانستان وجود میداشت، ما مجبور به ترک کشور نمیشدیم. اما طور افغانهایی که فعلا هم کشور ترک میکنن، علتش همی مسئله است، همی خرابی وضع امنیتی و سیاسی در افغانستان است. حال که این وضع تهدید میشه با این که بدتر شده و وضع به طرف خرابی بیشتر پیش میره، ناراحت هستیم و میخواییم که ما باعث کسایی که یه زمان مجبور به پناهنده شدن در اروپا، ما نقش داشته باشیم، باعث بلندگوی مردم افغانستان و باعث کسایی که مشکلات مردم افغانستان با مردم اروپا و با سازمانهای اجتماعی و سیاسی اروپا بازگو میکنم یک نقش داشته باشیم در جلوگیری از خرابی وضع و در همچنان در بهبود مجدد اوضاع، به صورتی که خدا نخواسته مامو خطرات که افغانستان تهدید میکنن جامعه عمل بپوشن.
و سوال آخر ما متوجه به پیامد همچون برنامه همیشه، یا فکر میکنین کارساز خواهد بود برگزاری همچین محفلی بر مهاجرین و وضعیتی که دارن؟
برگزاری همچون محفل یکی از فعالیت های امی فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپاست. در پایوی از او فعالیت های مختلف وجود داره بر کمک به پناهنده ها، از کمک فردی گرفته و کمک برنامه فردی گرفته تا برگزاری لابی یا برای حقوق از اونا با احزاب و پارلمان های کشورهای مختلف اروپایی، همچنان برانداختن تظاهرات باعث یک نوع از فشار برای بهبود وضع پناهنده ها، دفاع از حقوقشان و همچنان در سطح اروپا. فارو مصروف عزیز که در سطح اروپا با اتحادی اروپا لابی کنه، با اونا مذاکره کنه، اونا را تشویق کنه به این که پالیسی خود در رابطه با پناهنده ها در مجموع و در رابطه با پناهنده های افغانستان به طور خاص نظر به خرابی اوضاع امنیتی و سیاسی در افغانستان تغییر بدن و ایره سیاست بیشتر بشر دوستانه را در پیش بگیرند به رابطه افغانستان.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. ادامه گزارش ها. حکومت یونان دستور داده است تا برای 3 هفته قرنطینه عمومی در آن کشور اعمال شود، تا باشد که از گسترش سرسام‌آور ویروس کرونا در یونان جلوگیری به عمل آید. این دومین مسدودی سرتاسری در این کشور اروپایی است که پس از افزایش موارد جدید واقعات ویروس کرونا نافذ می شود. گزارش انتی کاراساوا، خبرنگار صدای امریکا، را از همکارم عبدالواجد عادل می شنوید.
این محدودیت ها از روز شنبه نافذ شده و شامل تمام کاروبارهای کوچک به استثنای سوپرمارکت های بزرگ، دواخانه ها و بانک ها می گردد. یونانی ها برای این که از خانه بیرون شوند یک اجازه نامه از سوی حکومت دریافت می کنند. در این حال مکاتب ابتدایی باز بوده، لیکن مکاتب ثانوی و پانتون ها بسته باقی مانده، ولی دروسان از طریق آنلاین داده خواهد شد. ریاکوس میتسوتاکیس، صدر اعظم یونان، طی کنفرانس خبری در تلویزیون گفت که او چاره به جز از این نداشته است تا اقدامات خیلی سختگیرانه را برای مهار کردن ویروس از گسترش آن که به طور سرسام‌آور صورت میگیرد جلوگیری کند. میتسوتاکیس میگوید در این هفته وضع به طور دراماتیک تغییر کرد. ما افزایش این مرض ساری به اندازه وحشتناک آن را مشاهده کردیم که در گذشته نیز چنین بوده است. اگر ما این اقدامات را به اجرا در نیاوریم، در این صورت فشار زیادی بالای سیستم صحی ما وارد آمده و دکتران ما مجبور میشوند با مریضانی که مریضی وخیم دارند آنها را در مراقبت‌های شدید نپذیرند. تنها در 5 روز گذشته در این کشور 10,000 مورد جدید ویروس کرونا کشف شده است که 5 حصه تمام موارد است که از شیوع کرونا تا حال ثبت می‌گردد. در یونان گسترش آن در میان هر 100,000 ابدا مبتلا بوده، در حالی که همین مقیاس در بریتانیا 33 و در فرانسه 68 می باشد. صدر اعظم یونان هشدار داد که حاشیه برای پاسخ‌دهی آن در یونان کمتر است. یونان در این تازگی ها از یک بحران مالی تباه کننده فارغ گردیده است. سیستم فرسوده صحی در این کشور با تعقیب شیوع ویروس کرونا احتیاج به تقویت داشت. از اینجاست که اکنون پرسنل بیشتر و وسایلی که بتواند با بحران مجادله کند به آن اختصاص داده شده است. در یونان کوشش زیاد صورت گرفته است تا تعداد واقعات روزمره خیلی پایین باشد، ولی باز هم در این کشور 300 تن از این مرض جان دادند. در یونان وقتی تابستان فرا رسید، مردم دیگر تمام اقدامات قبلی فاصله اجتماعی را فراموش کرده و بی‌باکانه مقررات را مراعات نمی کردند. تمام بارها و مراکز تجمع باز و محافل در آن جریان داشت. مقابله در برابر مقررات کووید 19 خیلی شدید بوده، چنانچه جنبش سر بالا کرد که نمی خواستند حتی ماسک بپوشند و برخی از موجودات ویروس انکار می کردند. سوتاکاسی از سوی تمام سیاستمداران در این کشور در مورد مدیریت بحران صحی مورد انتقاد قرار گرفته است و در روز پنجشنبه لحن معذرت خواهانه داشت. سوتاکاسی میگوید ممکن بدترین اشتباه ما این بود که به تعقیب گسترش وسیع در کشور وقتی تابستان فرا رسید ما تمام اقدامات حفاظتی را فراموش کرده و فکر کردیم که دیگر ما نجات یافتیم. مقامات حکومتی پیش بینی میکنند که ممکن بتوانند در ظرف یک هفته بر آن فائق آیند. اما متخصصین طبی به این نظرند که شیوع مجدد کووید 19 در یونان قبل از بهبودی یک مرحله بحرانی را پشت سر خواهد گذاشت و این بهبودی بعد از جشن میلاد مسیح یا کریسمس و یا سال نو رخ خواهد داد و آن زمانی خواهد بود که واکسین این مرض مهلک دریافت گردد.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. توازن قدرت در کنگره ایالات متحده امریکا صرف به نتایج رقابت تنگاتنگ در چند ایالت مرتبط خواهد شد که هنوز در آنجا شمارش آرا ادامه دارد. همانطوری که کاترین گیبسون خبرنگار صدای امریکا در کنگره گزارش می‌دهد، رقابت برای کنترل مجلس سنای ایالات متحده ممکن است تا سال آینده ادامه یابد. اینک برگردان دری این گزارش را به سمعتان می‌رسانم. در مورد مجلس سنای ایالات متحده میتوان در اینجا در جورجیا تصمیم گرفت، جایی که داوطلبان در حال شمارش آرا هستند و اختلاف میان آرای سناتور جمهوری خواه دیوید پردو و جون اوساف رقیب دموکرات وی خیلی ها باور نکردنی است. جمهوری خواهان با اکثریت آرای 47 و 53 در مجلس سنای ایالات متحده برای دستیابی به کنترل مجلس وارد روز انتخابات شدند. برای دستیابی به کنترل در صورت ریاست جمهوری جو بایدن، دموکرات ها باید 3 کرسی و در صورت انتخاب مجدد دونالد ترامپ 4 کرسی را به دست دارند. جان آلدریج از دانشگاه دوک میگوید
اگر بایدن انتخاب شود، او به عنوان کسی شناخته می شود که در طول زندگی حرفه‌ای خود در آن مسیر کار کرده است و اگر دموکرات ها پایگاه باریکتری در مجلس داشته باشند، آنها به دنبال متحدان خود خواهند بود. بنابراین تحت حکومت دموکرات ها با کنترل تقسیم شده فرصتی موجود خواهد بود که نوع دو حزبیت حاکم شود.
موفقیت روز انتخابات برای دموکرات ها در اریزونا و در جایی بود که مارک کلی مارتا مکسلی جمهوری خواه را شکست داد و در کلرادو جان هکن لوپر والی سابق در انتخابات سنا پیروز شد. اما جمهوری خواهان کرسی سنا در آلاباما در چندین رقابت نزدیک از جمله رقابت ها در آیوا، مین و کارولینای جنوبی کرسی ها را به دست گرفتند، جایی که سناتور لینزی گرام متحد نزدیک رئیس جمهور ترامپ یک آزمون دموکراتیک را با بودجه مناسب شکست داد. با رفتن ترامپ یا بایدن به قصر سفید، کارهایی را که برای دو سال آینده در واشنگتن انجام می شود، مجلس سنای ایالات متحده مشخص خواهد کرد. دموکرات ها همچنین امیدوار اضافه شدن اکثریت آنها در مجلس نمایندگان بودند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان کانگرس گفت: من اینجا هستم تا فقط از دموکرات های مجلس نمایندگان و نامزدهای من استقبال کنم. اما دموکرات های مجلس نمایندگان به اندازه پیش بینی ها موفقیت به دست نیاوردند. هنوز هم اکثریت خود را حفظ خواهند کرد. میشل سویرز استاد دانشگاه جورج تاون می گوید: این واقعا بستگی دارد به اینکه چه کسی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شود، زیرا رئیس جمهور ترامپ و نانسی پلوسی حتی یک دیگر را واقعا مدت یک سال است که ندیدند و مدت یک سال است که روابط تیره بین این دو وجود دارد. بنابراین من فکر می کنم برای رئیس جمهور ترامپ با دست آوردن یک بستر تازه برای تصویب قوانین از طریق کانگرس بسیار دشوار خواهد بود. ساختار نهایی مجلس سنای ایالات متحده تا ماه جنوری مشخص نخواهد شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در جریان سفر اخیر مایک پومپیو وزیر خارجه و مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به هند، دو کشور با هم یک توافقنامه جدید بنیادی دفاعی را امضا کردند. این توافقنامه که به اسم توافقنامه تبادله و همکاری اساسی یا بیکا یاد می شود، به نظامیان امریکایی و هندی اجازه می دهد تا نقشه ها و تصاویر ماهواره‌ای را با هم شریک سازند که این کار در نتیجه منجر به تقویت هماهنگی بین اردو و نظام دفاعی دو کشور خواهد شد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا گفت که ایالات متحده و هند با توجه به تهدیدهای ناشی از حزب کمونیست چین همکاری با یک دیگر را در تمام سطوح افزایش می دهند.
رهبران و شهروندان ما با وضاحت روزافزون می بینند که حزب کمونیست چین با دموکراسی، حاکمیت قانون، شفافیت و حق آزادی کشتیرانی که بنیاد منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد باز و مرفع را تشکیل می دهد، هیچ دوستی ندارد.
مارک اسپر وزیر دفاع امریکا گفت در حالی که جهان با شیوع سراسری ویروس کرونا و چالش های روزافزون امنیتی روبرو می باشد، مشارکت امریکا و هند اهمیت بیشتر پیدا کرده تا امنیت، ثبات و رفاه در منطقه و جهان برقرار شود. 15 years after the conclusion of the
first US-India Defense Framework. 15 سال پس از اتمام نخستین چارچوب دفاعی امریکا و هند، روابط دفاعی بین کشورهای ما هنوز هم ستون کلیدی روابط دو جانبه عمومی ما را تشکیل می دهد. ما بر مبنای ارزش‌ها و منافع مشترکمان شانه به شانه به حمایت از منطقه هند و اقیانوس آرام آزاد و باز برای همه ایستاده می شویم، به ویژه با توجه به پرخاشگری روزافزون و فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی چین.
ایالات متحده امریکا بر تعهدات خود مبنی بر مشارکت جامعه دفاعی با هند تاکید مجدد ورزید و روی فرصتها به خاطر توسعه همکاری امنیت منطقه‌ای، تعامل نظامی بین دو کشور و روابط تجارت دفاعی بحث کرد. وزیر دفاع امریکا گفت که این بحث‌ها شامل افزایش همکاری‌های دو جانبه دفاعی در اقیانوس هند، جنوب شرق آسیا و منطقه اقیانوس هند و آرام در کل خواهد بود. افزایش همکاری های دفاعی بین امریکا و هند با انجام تمرین های مشترک نظامی اخیر بین نیروهای بحری هند و امریکا به نمایش گذاشته شد. علاوه بر این، امریکا با هند افسران نظامی رابط را تبادله کرده و واشنگتن در نظر دارد تا مذاکرات تازه را در مورد امنیت اینترنتی و فضا به خاطر افزایش همکاری ها بین دو کشور در این دو بخش براندازد. مشارکت بین ایالات متحده امریکا و هند دو دموکراسی بزرگ جهان با استقامت قوی و در حال توسعه می باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها
و آخرین گزارش این ساعت حاکی از آن است که حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق که پدر معنوی طالبان خوانده می شد در تازه ترین اظهاراتش از حکومت افغانستان خواسته است تا به طالبان تسلیم شود. دکتر محمد حسین خلوصی پژوهشگر روابط بین الملل طی مصاحبه با همکارم رویا زمانی می گوید موقعیت خاصی که در انتخابات ایالات متحده امریکا به وجود آمده است و نیز دورنمای مذاکرات صلح افغانستان از دلایل آن که پاکستانی ها را به ابراز همچو اظهارات واداشته است. توجه فرمایید به این مصاحبه. آقای خلیصی تشکر از وقتتان. با توجه به وابستگی های ایدئولوژیکی طالبان به مدارس پاکستانی، اظهارات علمای دینی پاکستان در مورد افغانستان چه اهدافی را میتونه که دنبال کنه؟
عرض کنم که یکی از امتیازات و برتری هایی که پاکستانی ها نسبت به ما برخوردار هست همین بحث ایدئولوژی و صدور گفتمان های ایدئولوژیک هست. از اونجایی که مذاکرات در یک موقعیت حساس قرار گرفته است و از یک طرف یک بنبست های ایدئولوژی که در مذاکرات به وجود آمده بود، از طرف دیگر زمان شواهد اینطوری نشان میده که به نفع طالبان نیست، انتخابات ایالات متحده به سمت سوی در حال حرکت هست که انتظار آن هست که اونگونه که طالبان میخواستن تحولات انتخابات آمریکا پیش نمیره و به نفع اونها نیست. مجموعه اینها یک فشاری رو بر طالبان اعمال میکنه که این فشار موجب میشه که اونها یک واکنش های از خودشون رو نشان میدن و در قالب این بحث های دینی یا ایدئولوژیک سعی میکنن که بخشی از این فشارها واکنش نشان داده باشن. نکته دیگری که هست این هست که توجه داشته باشیم که قدرت نرم پاکستانی ها در افغانستان یا در بحث مذاکرات بحث ایدئولوژی هست و اونها ایدئولوژی در پاکستان همیشه ذیل سیاست قرار داره و در پشت این تبیین های ایدئولوژیک حتما سیاست های راهبردی استراتژیک و امنیتی پاکستان نهفته است.
خب آقای خلوصی، در تازه ترین اظهارات مولانا حامد الحق فرزند مولانا سمیع الحق آمده که باید افغانستان به طالبا تسلیم شود، چقدر میتونه که همچو اظهارات بر روند صلح افغانستان بر روند گفتگوهای صلح افغانستان تأثیر داشته باشه؟
تأثیر این اظهارات تقریبا تأثیر منفی بر روند مذاکرات هست. این چیزی که امروز شنیدید شما بحث جدیدی نیست، تقریبا خود طالب ها هم با پیمان نامه‌ای که با آمریکایی‌ها بستن به یک چنین استنتاج رسیده بودند که ما در جنگ 20 ساله در نهایت جنگ رو برنده هستیم و با یک روی کرتی فتح و غرور ناشی از این فتح در مذاکرات آمده بودند و با این اصطلاحاتی که امروز از سوی علمای پاکستانی یا علمایی که در اونجا قرار دارن و تحت تأثیر سیاست‌های پاکستان هستند، اینها همه همون ذهنیت فتح و پیروزی در جنگ را به گونه نمایش میدن. متاسفانه هنوز این روی کرده که ما در افغانستان چه میانه علمای دین چه میانه غیر علمای دینی و جریان های سیاسی که راجع به مصالح کلان کشور باشه هنوز شکل نگرفته و این اقدامات غیر مسئولانه روند مذاکرات رو چه بسا مختل خواهد کرد.
خب آقای خلوصی، و آینده روابط پاکستان و افغانستان به کدام طرف سوق میده همچون اظهارات؟
اینها در مجموع فاکت هایی هستند که متناسب با تغییراتی که در حوزه روابط بین الملل خصوصا در ایالات متحده متناسب با تحولات انتخابات تقریبا اینها اثرگذار هستند، اما میزان اثرگذاریشون هنوز زود است قضاوت کنیم. فعلا اونچه که میتونیم استنتاج کنیم که این گونه اظهارات روند تخریبشون بیشتر هست در مذاکرات، میزان تسلط در مذاکرات رو افزایش خواهد داد و به نوعی بنبست در مذاکرات با وجود خواهد. این بنبستی که من عرض میکنم هم نسبت به موضع گیری های طالبان و هم نسبت به تحولاتی که در این روزها در آمریکا بر اثر انتخابات صورت میگیره خیلی دور از انتظار نیست. ممکن است بر اثر این اظهارات و تحولات بزرگتر از اون در مقیاس جهانی که صورت میگیره یک وقفه در مذاکرات صلح به وجود بیاید.
خب شنوندگان ارجمند، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه خبری بامدادی رادیو آشنا. تا نیم ساعت دیگر دوباره خدمت شما حاضر خواهیم شد. با ما باشید. We'll be right back.